به نام خدا و سلام. در این برنامه اثری زیبا و شاد از آثار زنده‌یاد محمد نوری به شما تقدیم خواهد شد با عنوان تولد. نوع اجرای این قطعه به صورت پاپ است. محمد نوری زاده 1 دی 1308 در شهر رشت بود. وی موسیقی را زبانی جهانی و از آن تمام اقوام و ملت‌های روی زمین می‌دانست و از همین رو به اقتباس و الهام از هنر کلاسیک غرب معتقد بود. او خودش از اساتید موسیقی سمفونیک و اپرا بود ولی در خواندن آثار پاپ نیز مهارت خاصی داشت. شعر تولد به مناسبت فرارسیدن بهار طبیعت تقدیم شما خواهد شد. امیدواریم که از شنیدن آن لذت ببرید. قطعه شاد و زیبایی از زنده یاد محمد نوری تقدیم شما همراهان شد با نام تولد، با آرزوی شادی و خوشحالی و نیکبختی در این تولد بهار و سال جدید. تا درودی دیگر، همه شما همراهان را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده مریم فاقسپور،
چه زمانی دیده برنه که من با لل خوشش نهانی صد سخن دارم، نهانی صد سخن دارم. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن داره، هواداران کویش را چو جان خویشتن داره.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
در جستجوی معنا نام برنامه بعدی ماست. کایس از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با درون‌مایه علوم دینی که دعوت میکنم به اتفاق همین برنامه رو گوش کنیم.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز با شما در حوزه علوم دینی صحبت خواهیم کرد. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
میهمان امروز من حجت الاسلام محمد پویا هستند، کارشناس علوم دینی. با حاج آقای پویا در حوزه علوم دینی گفتگو میکنم. همچنان داریم راجع به موضوع مهم دعا حرف میزنیم با آقای پویا و مسائل مختلفش رو بررسی میکنیم. خیلی از مسائل کمی تحلیلی تر و شاید در 10 دقیقه یه رو نشو جمعش کرد، برای همین سعی میکنیم که خلاصه وار بررسی بکنیم مسائل مختلف رو در حوزه دعا. من برنامه قبلی راجع به واسطه در دعا یه سوالی کردم، قرار شد که در برنامه امروز به طور ویژه با شما حرف بزنیم. بذارید از یه جای دیگه شروع بکنیم. خیلی ها ایراد میگیرن به کسانی که توسل میکنن.
بله.
به ائمه.
تفکر وهابی کلا کارش همه.
آره آره، حالا مثلا یکی از واقعا ایراداتی که و اشکالاتی که اونها میگیرن این هست. لابلای صحبت‌های شما به این نکته اشاره کردید که واسطه خیلی مهمه. مثل اینه که یه نفر پیش یه رئیسی خیلی عزیزه، ولی حالا مثلا تو خیلی آبروی نداری، اون عزیز رئیسه رو واسطه قرار میدی که مثلا یه درخواستی داشته باشی. کمی راجع به جایگاهت توسل حرف بزنید و اینکه آیا مگر گفته نشده به بندگان که ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا، منو بخونید، مستقیم منو بخونید، آیا غیر از اینه؟ پس چرا ما یه واسطه قرار میدیم حتی اگر اون واسطه بتونه مثلا کار ما رو پیش ببره؟ کمی راجع به این برام توضیح بدید.
من اولین جمله مو با یک جمله از دعای ابو حمزه صومالی شروع میکنم. والحمد لله الذي اناديه كل ما شئت لحاجتي واخلو به حيث شئت لسري به غیر شفیعن فیقضی لی حاجتی. همون صفحه اول دعای ابو حمزه است. یعنی الحمدلله اون خدایی که هر زمان دلم بخواد، هر جو دلم بخواد باش مناجات میکنم و باش خلوت میکنم، اسرارمو میگم، دعاهامو خواستهامو میگم، خدا هم بدون هیچ که واسطه بشه حاجت من رو مستجاب میکنه و قضاء حوائج من به دست اوست. پس اصل موضوع هیچ اشکال نداره. انسان تو آخر عمرش هیچ واسطه و توسلی هم نداشته باشه، اشکال نداره. قالب دعا همینه، ساختار دعا اینه که بنده از خدا طلب بکنه. اما یه نکته هست، من میخوام دعام زودتر به مزان اجابت برسه. مگه نه اینه که بلند میشم میرم یه جایی که مقدس تره؟ چرا دعا مثلا در اطراف خانه خدا در روز عرفه در شب قدر به مزان اجابت نزدیکتره؟ خدا که همون خداست، منم که همون آدمم، چی شد یه چیز دیگه اون وسط مثل که تأثیر گذاره دیگه، درسته؟ این که هم پذیرفتن دیگه، عنصر زمان و مکان دخیله تو این قضیه. هر جو شده خودشو برسونه سهرای عرفات، عصر عرفات اونجا باشه، عصر روز عرفه اونجا باشه دعا بکنه. پس عناصر دیگه این وسط کار رو تسریع میکنن و کمک میکنن که کاملتر مستجاب بشه. اصل دعا نیاز به واسطه نداره، اما اینکه ما میخوایم سریعتر به مزان اجابت برسه، کاملتر باشه، بی عیب و نقص‌تر باشه و یه سطوح بالاتر از اون چیزی که به ذهن من میرسن برای مستجاب بشه، اینو چیکار کنم؟ اینجاست که بحث واسطه پیش میاد. ببینید اینه که اشکال میگیرن فرزندان یعقوب پیغمبر بعد اینکه برادرشون رو شناختن و شرمنده شدن، گفتن اما 10 سال این پدر و پسر رو آزردن و باعث گریه اینا شدن، در مقام پشیمانی اومدن پیش پدرشون و گفتن یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. گفتم پدر جان تو شما برای ما استغفار بکن، ما خیلی خطا کردیم، تو برای ما استغفار بکن. خودشون لال که نبودن که میتونستن استغفار بکنن، خدا میامرزد. اما اینا میخواستن سریعتر خدا بیامرزدشون، اومدن پیش پدرشون، خوب جاییم رفتن. پدرشون هم فرمود سوف استغفر لکم ربی، من به زودی برای شما استغفار میکنم. دیگه بهشون طعنه نزد، سرزنش نکرد. میتونستن خودشون هم دعا بکنن، ممکنه زمان میبرد، ولی پدرشون چون آبرومند پیشگاه خداست دعا میکنه سریعتر مستجاب میشه. خود قرآن میفهمد که اگر این کسانی که گناه کردن بیان پیش تو فاستغفروا واستغفر الله واستغفر لهم الرسول، خودشون استغفار کنن، توی پیامبرم براشون استغفار کنی، خدا میامرزدشون، خدا وعده مغفرت داده. یعنی استغفار پیامبر وعده مغفرتش قطعیه. خدا تبارک و تعالی برای یه عده میفهمد که براشون استغفار کن، براشون دعا بکن، توی پیغمبر تو دعا کنی ما میامرزیمش، قطعی میشه. من استغفار بکنم ممکنه خدا بیامرزه، ممکنه نیامرزه، پیامبر دعا بکنه و استغفار بکنه، استغفارش قطعا شامل حالم میشه و آمرزه دیگه من قطعیه. خب وقتی یه چنین واسطه رو خود خدا قرار داده، انبیا و اولیا و هیچ کس هم اونا رو خدا نمیپندارد، به خلاف این تعابیری که وهابی‌ها دارن فکر میکنن که کسی مشرک شده این وسط، وقتی یه چنین راهکاری وجود داره چرا استفاده نکنیم ما؟ آقا من میدونم اگه برم پیش امام حسین استغفار کنم خدا خیلی سریعتر منو میامرزه تا اینکه بشینم خودم صدها مثلا شب رو شب زنده‌داری کنم تا خدا منو بیامرزه. وقتی میدونم اینجوری بلند میشم میرم اونجا گنبد امام حسین علیه السلام وعده استجابت دعا دادن، منم دعام برام خیلی مهمه، یه خواسته‌ای دارم، یه مریضی دارم میخوام خدا شفا بده، چرا نرم اونجا؟ ضمن این که تاریخ توسلات نشان داده شما حرم هر امامی یا حتی امامزاده وقتی وارد بشین یه دفتری دارن، طرف اومده توسل کرده نتیجه گرفته. شما ببینید چقدر دارن تو حرم امام رضا شفا میگیرن، چقدر تو حرم امام حسین شفا میگیرن. حرم ابوالفضل اصلا یک بابی داره و یک اصل خدمتشون دفتری داره برای همین افرادی که میان اونجا حاجت میگیرن بلافاصله، اسمشو گذاشتن باب الحوائج. حیف نیست انسان استفاده نکنه. بله یک نکته هست، اگر اینا رو انسان بیاد مستقلن در کنار خدا قرار بده، فکر کنی مثلا حاجتشو از اینا گرفته، این غلطه. حاجت ده نهایی خداست.
پس ما حاجت رو از ائمه و معصومین سلام الله علیهم نمیگیریم، به واسطه داریم.
بله میگیم یا وجیهن عندالله اشفع لنا عندالله، ای آبرومند درگاه خدا تو شفاعت کن برای ما پیشگاه خدا. این فرمولیه که بعضی متوجه نیستن. اما وهابی‌ها تهمت می‌زنن میگه همشون مشرکن.
حالا مثلا شاید ماها در نوع عمل کردمون و حتی نوع فهممون دچار مشکل شدیم. این نکته ظریفی که شما گفتید، به معصومین توسل می‌کنیم، توکل که نمی‌کنیم، توکل بر خدا می‌کنیم، بله، متوسل می‌شیم به معصومین، ولی خب یه موقعی حالا مثلا خیلی می‌بینیم که این اشتباه فکر می‌کنن که مستقیماً
حرف عوام
معصوم گرفته
بله،
میشه.
عوامن.
این وجود داره دیگه. بر همین اصلا در همین برنامه راجع به این چیزا حرف میزنیم که همین نکات ظریف کوچولو که ممکنه ماها اشتباه بکنیم در بیاد و راجع بهش حرف بزنیم و آگاهی بیشتری کسب بشه. سوالی که دارم اینه که پس آیه شریفه بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را، چرا درش مثلا اشارتی به واسطه یا توسل وجود نداره؟ توریست که انگار مستقیما منو بخونید بدون اینکه مثلا کسی رو واسطه قرار بدید.
چون منافاتی وجود نداره. تو اون دعای ادعونی استجب لکم، وقتی با یک وسیله هم خدا رو بخونی بازم دعاست، از حالت دعا که خارج نشده که. خدا وعده استجابت دعا رو داد. حالا دعا یا به صورت مستقیم از خدا میخوام، همونطور که توی دعای ابو حمزه عرض کردم خدمت شما.
بله.
یه وقتی هست من یه مقداری عجله بیشتر دارم یا میخوام کاملترش گیرم بیاد، یا میگم آقا ذهن من قاصره، من یه چیزایی میفهمم فکر میکنم فقط همیناست. الان یه بچه دعا بکنه تا یه فردی مثلا تو سن و سال شما یا یک فرد عارف عالم، مگه دعاشون یکسانه؟ یعنی نیازها رو گاهی اوقات انسان اصلا محدود میبینه، اشتباه میکنه تو نیاز سنجی برای خودش، حتی بخواد پخته تر و کاملتر دعا بشه. خب اینجاست میره پیش ولی خدا میگه آقا شما برام دعا کن. اینم دعاست، اینم هم همون ادعونیه، از ادعونی خارج نشد و استجابت وعده است که خدا برای همه اینا داده. حالا عرض کردم خدمتتون یه سری عوامل این رو تسریع میندازه، مزان اجابت نزدیکتر میکنه، بعضی عوامل نه، میذارش توی روال عادی. مثل یا مثلا گیر کرده باشه انسان یه جایی تو اداره، تو نمیخوام این مثال بزنم چون مناقشه زیاد داره، میخواد کارش تسریع بشه، پارتی بازی روال عادی خودشو داره، پارتی بازی هم نیست تو دنیا، اسمش پارتی بازی چون حق دیگران ضایع میشه، تو درگاه خدا حق دیگری ضایع نمیشه، برای همین گفتم
منافاتی نداره.
آره منافات نداره. یهو من یکی رو پیدا میکنم که آقا این میتونه تسریعش کنه، مثلا من بناس فرض بکن که این موضوع هم 100 دقیقه طول بکشه کارش بکنه یه دقیقه انجام بشه، خب چرا این کارو نکنم وقتی یه چنین واسطه ای هست.
خیلی خب، بسیار ممنونم از شما حجت الاسلام محمد گویای عزیز که در این برنامه شرکت کردید، از شما شنوندگان عزیزی هم که ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. امروز با شما در جستجوی معنای علوم دینی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
تازه دارم دیده میشم مامان بهش دوست دیده باشی اصحاد کنیم مامان بهش دوست دیده مرس دیده میرسیم من خوابم برد دیده بوگه مرسیم منده دستم و بستم دسته بابام بسته شد.
استراحت کنید، حادثه هیچ وقت از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به کوچه مقصد رسیده اید. حدود 60% تصادفات جاده ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد. به پویش هشتگ 60C بپیوندید.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچی گویی خوش نیست، خوش باش سدی مگو که امروز خوش است، خوش باش سدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است، خوش باش زدی مگو که امروز خوش است.
شنونده بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید، بخشی که از ساعت 22 دیشب به واقع آغاز شد و تا ساعتی دیگر هم همچنان کنار توجه و تعامل ساعتی که ندیگه الان در واقع پیش روی ما ساعت 5 بامداد هست و تا ساعتی دیگر این بخش در ساعت 6 بامداد به پایان خواهد رسید و امیدواریم که آنچه از جمله حرف و گفت و صوت تقدیمتون کردیم تا این لحظه حداقل مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. این دم به سراغ دایره مینا خواهیم رفت که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با موضوع معرفی مساجد تاریخی ایران. تهیه کننده این برنامه آقای محمدرضا حاج‌حیدری هستند که مدت 9 دقیقه و 30 ثانیه گوش می‌کنیم. باز می‌گردیم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ با شما خواهیم بود.